بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروزم مثل روزهای قبل عذرخواهی میکنیم که بازم بحث فقه ما طول کشید و مثل همیشه کلاس اصول ما در تنگنا قرار گرفت. و مجدد تبریک عرض میکنیم سال روز فتح خرمشهر رو و گرامی میداریم یاد همه شهدا رو، اصلا شهید عزیز محمد جهان آرا که در این قضیه سهم مخصوصی داشتن. صلواتی شادی همه این شهدا، مخصوصا این شهید عزیز ما. اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب در این بحث اصول آقا، ما این چند جلسه به خاطر این که اقتضای مطالب طوری بود که مطالب متاسفانه به صورت جست و گریخته و تیکه تیکه تقدیم شد، احتمال زیاد تو ذهن بعضی از رفقا مطلب کامل ننشسته باشه، مگر دوستان عزیزانی که ماشاءالله خب همتشون بیشتره و واقعا خودشون جداگانه بحث رو تحقیق میکنن، فکر میکنن، کار میکنن، اونا قاعدتا با دیگران سوار بر مطلب شده باشد. ولی خب به صورت عمومی و کلی ما به خاطر اقتضای این مطالبی که این چند جلسه یعنی مجبور شدیم تیکه تیکه بگیم، اون جان کلام به ذهن بعضی از رفقا شاید هنوز کامل منتقل نشده باشه. فلذا ما چون دیگه این مرحله اول بحث رو الحمدلله از جهت جزوه و تقریرات کامل کردیم، انشاءالله در این جلسه یعنی همین الان برگردیم از اول بحث مرور بکنیم تا به اونجایی که دیروز رسیدیم، که انشاءالله به لطف امام حسین سلام الله علیه و آله حضرت بالاخره با این مرور بفهمیم سر و ته مطلب به کجا رسید، بالاخره اصلا قصه چی بود. ما تو این دو سه جلسه اخیر اصلا دنبال چی بودیم؟ بحث سری چی بود واقعا؟ دقیق بفرمایید. صحبت ما از اینجا شروع شد که عرض کردیم در اجرای اصالت البراءه قبل از اون ما مکلف به فحص و تحقیق هستیم. اول باید فحص و تفحص و تعلم از دلیل بشه که بعدش اگر مشخص شد واقعا هیچ دلیلی نداریم، اونجا راه باز میشه که ما بتونیم اصالت البراءه جاری بکنیم. بنابر این شرط کسی حق نداره در شبهات بدویه و هر شبهه بدویه که رسید بدون فحص و تحقیق به قول اون آقا سرشو پایین بندازه، همینطور صاف بزنه تو دل اصالت البراءه و سری در هر شبهه اصالت البراءه در هر شبهه بدویه اصالت البراءه رو جاری بکنه. نه، این نیست. باید در هر شبهه بدویه قبل از اینکه اصالت البراءه رو جاری بکنه حتما فحص و تحقیق بکنه. خب بر اساس این مقدمه این سوال مطرح شد، دارم مرور میکنم که مطالب این دو سه جلسه اخیر دیگه یک دست و یک پارچه بشه و انشالله سر و ته مطلب خودش رو پیدا بکنه و انشالله جا بیفته. بر اساس این شرطی که خدمت آقایان عرض کردیم این سوال مطرح شد که حالا اگر کسی این شرط رو زیر پا بذاره، از جهت تکلیفی که آیا عقاب داره یا نداره حکمش چیه؟ این مرحله اول بحث ماست که به حمدالله مرحله اول بحث رو کامل کردیم و مرحله دوم که انشالله حالا از جلسات آینده بهش میپردازیم، همین آقایی که این شرط فحص و تحقیق رو زیر پا گذاشته از جهت حکم وضعی یعنی صحت و فساد عمل اونجا چه وضعیتی داره، اونجا حکمش چیه. پس یک بخش بحث ما اینه که این آقایی که بدون براءت بدون فحص و تحقیق براءت جاری کرده، از جهت عقاب و عدم عقاب از جهت تکلیفی چه وضعیتی داره که انشاءالله الان تعریف میکنیم، و مرحله دوم بحث همین آقا رو از جهت صحت و فساد عملش چه حکمی براش دیدیم. حالا این بحث صحت و فساد عمل بمونه برای جلسات آینده، ولی از جهت عقاب و عدم عقاب این آقا در دعا این در رؤیت الهلال شک داشت که موقع رؤیت الهلال آیا دعای بهش واجب هست یا نه، شبهه بدویه هم هست. عرض کردیم قانونا وظیفه چیه سجن؟ باید چیکار بکنه؟
باید تفحص بکنه از دلیل دیگه، دنبال دلیل بگرده.
احسن، باید فحص و تحقیق بکنه ببینه آیا در این رابطه دلیلی روایتی نسی موجود هست یا نه. بعد از او اگر مایوس از دل شد مجاز به اجرای صلات الباره، ولی آقا این کار رو نکرد. با اینکه متوقف به این شرط بوده و میدونستم که این شرط رو داره این کار رو نکرده، بدون فصل رفته برائت جاری کرده و دعا اندرایت الهلال رو انکار کرده، برائت جاری کرده و ترکش کرده. این آقا در ازای ترک این شرط که در نتیجه ترک دعا کرده، حضرت عقاب و عدم عقاب چه وضعیتی داره؟ عرض کردیم سه نظریه مطرحه. بعضی ها که مشهور هستن فرمودن که این آقا مستحق عقاب هست، ولی به شرط مخالفت با واقع. یعنی چی؟ یعنی اگر این عدم فحصی که کرده و بعدش براعت جاری کرده و دعا رو ترک کرده، بعدن مشخص بشه که اتفاقا دعا در رؤیت الهلال واجب بوده، این رو به خاطر همین مخالفت با واقعش عقابش میکنه. پس مشهور در این آقای که این شرط رو زیر پا گذاشته اونو مستحق عقاب میدونه، ولی به شرط اینکه مخالفت با واقع بشه. لازمه حرف مشهور چی میشه سید جان؟
یعنی اگر که مخالفت با واقع نباشه خب عقابم نداره دیگه.
اکثر این لازمه حرف مشهور. نقطه مقابل ایشون مرحوم محقق اردبیلی و صاحب المدارک شاگرد ایشون هستن که میفرمایند آقا ما در اینجا معتقدیم که اون فحص، اون تعلم خودش یک امر مولوی بوده. اگر این امر مولوی رو زیر پا بذاره به خاطر خود همه عقاب میشه، دیگه کار نداریم که بعدن مخالفت با واقع پیش میاد یا نمیاد. بقول آقای نقیپور، خدا حفظشون بکنه، جا واقعا نکته قشنگی رو تذکر دادن اون جلسه، اون مبنای مرحوم صاحب المدارک و محقق اردبیلی که این رو امر مولوی میدونن و به خاطر همین مستحق عقابش میدونن، اگر مخالفت با واقع بشه در واقع تعدد عقاب هم جا داده. تذکر خوب بود که ایشون دادن. ولی خب حالا با اونش کار نداریم، با تعدد عقاب کار نداریم. اصل عقاب و نفس عقاب اونم به خاطر همین مخالفت با شرط و مخالفت با این امر مولوی عقاب ثابت میشه. این دوتا نظریه. نظریه سوم از خود مرحوم آخوند بود. ایشون چی فرمودن؟ فرمودن ما به هر حال این آقا رو مستحق عقاب میدونیم. به هر حال یعنی چی؟ یعنی چه مخالفت با واقع بشه چه نشه. اگه مخالفت با واقع بشه کما قال المشهور، به خاطر همین مخالفت با واقعش عقابش میکنه. ولی اگر مخالفت با واقع هم نشه بازم عقاب میشه. چرا؟ ایشون میگه اینجا به خاطر تجری عقابش میکنه. پس ببینید با دقت علمی میفهمیم که مبنای آخوند بین مذهب مشهور و مرحوم محقق اردبیلی است، ولی در کل به صورت عمومی مرحوم آخوند رو طرفدار مشهور معرفی کردن. خودش هم بیمیل نیست که جز مشهور معرفی بشه. حالا بعد از این مرتبه بحث به اینجا رسید که مرحوم آخوند فرمودن درسته که ما با این نگاه به صورت کلی طرفدار مشهور شدیم، ولی این طرفداری ما از مشهور برای اونجاییست که اون واجبی که مخالفت با او شده به خاطر ترک تحقیق و ترک فحص در حیطه واجبات مطلقه بوده باشد. در واجبات مطلقه چون از همون ابتدای بلوغ وجوب به گردن این عبد بار شده، وجوبش فعلیت داشته، مقدماتش هم فعلیت پیدا میکنه که تعلم و تفحص باشه. بنابراین در این واجبات مطلقه اگر کسی ترک تعلم بکنه واقعا جا داره که این رو عقابش بکنن و مستحق عقاب باشه، لیکن در واجبات مشروط ما به یه مشکلاتی برمیخوریم که حل اون مشکل هیچ چاره ندارد که گه از طرفدار مشروط دست بکشیم و طرفدار مذهب مرحوم محقق اردبیلی بشیم. حالا این واجبات مشروط چیه و چه جوری و در چه صورتی این مشکل رو ایجاد میکنه که مرحوم آخوند مجبور به این پناهندگی میشه؟ میگه قصه از این قراره. در واجبات مشروط میدونید که اینها وجوبشون مثل واجبشون مشروط به شرایطی هستن، برخلاف واجبات مطلق که فقط واجب منوط به شرایطیه و وجوب هیچ شرطی نداره و از همون اول آزاد بوده، از همون اول بلوغ وجوب به گردن عبد بار شده، ولی واجبش مشروط به شرایطی است. اینا رو توضیح دادیم و دیگه این قسمتاشو تکرار نکنیم. مثل نماز، نماز واجب مطلقه، از همون اولی که بنده به سن بلوغ رسید در شرایط عامه تکلیف واقع شد، وجوب نماز به گردنش بار شده، برای وجوب قید و شرطی نداره. واجبه یعنی اون امتثال خود نمازه، نماز شرایطی داره، این واجب مطلق. مرحوم آخو میگه ما تو این واجبات مطلق مشکلی نداریم، اینجا میتونیم همراه من مشهور باشیم، باشیم کنار مشهور قرار بگیریم، قرار بگیریم. ولی در واجبات مشهور، در واجبات مطلق، مطلق در واجبات مطلق میتونیم کنار مشهور قرار بگیریم، قرار بگیریم، ولی در واجبات مشروط نه. اینجا باید خرجمون از مشهور جدا بکنیم، جدا بکنیم. حالا واجبات مشروط چی هم؟ واجبات مشروط اونایی هستن که هم وجوب از ناحیه خدا، خدا، هم واجب از ناحیه عبد، هر دو منوط به شرایطی هستن. برای همین هم اسمش میگن واجب مشروط، چون وجوب و واجب هر دو منوط به شرط هستن. مثل حج، حج الان واجب مشروط، غیر از این که مناسک حج از طرف خود بنده که خدا روزی همه بکنه انشاءالله و حق حضرت زهرا، غیر از این که خود حج و مناسک حج متوقف به یه شرایطی هست، وجوب و امر خدا هم مشروط به یه شرطیه. شرطش چیه زید؟
استطاعت شخص دیگه.
این میکروفون رو بگیرید که صدا مشخص میشه.
استطاعت دیگه، به شرط استطاعت شخص بهش واجب میشه.
احسن. پس هم واجب که فعل عبد است و هم وجوب و امر خدا، هر دو به یه شرایطی گره خوردن. عمل عبد به اون شرایط خاص خودش گره خورده، امر خدا و وجوب دستور خدا هم به استطاعت عبد گره خورده، میشه واجب مشروع. ایشون میفرماد در این قصه واجب مشروط ما یه جاهایی داریم به یه مشکلاتی برمیخوریم که حل اون مشکل با مذهب مشهور ممکن نیست. اگه میخوام مشکل حل بکنی باید به مذهب محقق اردبیل پناهنده بشی. حالا مشکل چیه؟ مشکل برای هم قصه همون آقای است، اون کارگری که اون کاروان تجاری رفت از یمن سر در آورد، بعد از یمن رفت عربستان. این بنده خدا تا قبل از ظهر روز عرفه یک کارگر بیچاره‌ای بود، یه فقیری بود که به خاطر فقرش کارگری میکرد و قاعدتا آدم فقیر مستطیع نیست. آدم کارگر فقیر مستطیع به حج نیست، فلذا مکلف به حج هم نیست. این آقای کارگر فقیری که واقعا فقیر و داره کارگری میکنه، با این کاروان تا از یمن رفته و بعدم به عربستان رفته، اتفاقا از قضا در ظهر روز عرفه که تازه میخواد مناسک حج شروع بشه، بهش خبر میدن پدر شما فوت کرده، همه ارثش به شما که تنها وارثش هستی منتقل شده، شما دیگه الان پولدار شدی. این الان چی شدی؟ الان مستطیع شدی. حرفم اینجاست، حرف اینجاست، با انتقال ثروت شما مستطیع شدی. سید جان طبق اون مقدمه که عرض کردم، حالا که مستطیع شده یعنی چی؟
یعنی حج شما واجب،
اون وجوب حج که امر خدا باشه با فراهم آمده نسبت به گردن این عبد بار شد.
بله.
آیا تا قبل از این اون وجوب و امر خدا به حج به گردن این بار بود؟
نه.
چرا؟
چون مستطیع نبود دیگه،
چون فقیر بود، چون استطاعت نداشت، پس به این خاطر وجوب به گردن این آقا بار نبود. با بقیه کاروانیان کار نداریم، اونا پولدار بودن، مستطیع بودن، برای همین هم اومدن حج، ولی این آقا حسابش جداست، وجوب حج به گردن این آقا بار نبود. ولی الان ظهر روز عرفه کشیده، این هم شده مثل بقیه. چرا؟
دیگه مستطیع دیگه باید انجام بده حج.
اینم با این ثروتی که بهش منتقل شده مستطیع شده، وجوب حج به گردن اینم منتقل شده، اینا باید بره حج انجام بده. یعنی نمیتونه انجام بده. چرا نمیتونه انجام بده؟
چون احکامش رو بلد نیست، یعنی تفحص نکرده، اصلا یاد نگرفته احکام رو.
و عرض کردم خدمتون جدا مناسک حج خیلی پیچیده و مفصله. گاهی یه خطا دردسر درست میکنه، کفاره درست میکنه، یا خدا نکرده مصائب بدتر از کفاره پیش میاره. واقعا حج مسئله پیچیده و مفصلی داره. این آقا الان ظهر روز عرفه به خاطر ثروتی که بهش منتقل شده وجوب حج به گردنش منتقل شده، ولی چون احکام حج رو از قبل تعلم نکرده نمیتونه حج رو انجام بده، وقت اینجا حج ازش فوت میشه. همه فقها لغت، حالا نگیم فقها، همه اصول ها تو اینجا تو این مسئله اصولی، چون قبلا هم تذکر دادم که این رنگ و لعاب فقهی نداری، بس اصولیه. همه آقان اصول ها تو این فرض مسئله میگن این آقا مستحق عقابه. چرا؟
چون حج بهش واجب شده و انجام نداده دی.
احسن، درود بر سید عزیز، درود بر شما. این وجوب حجی که با استطاعت به گردنش مستقر شد امتثال نکرد و واقع رو فوت کرد. واقع که فوت بشه مستحقه. مرحوم شیخ میاد وسط میدون آستینا رو بالا میزنه میگه آقا جان درست حرف بزنید، درست فکر بکنید، چی میگید این آقا مستحقه؟ برای چی مستحقه عقاب باشه؟ میگه چرا؟ یا خب بابا جان این آقا تا قبل از اینکه این ثروت بهش منتقل بشه که اصلا مستطیع نبود و وجوب حج به گردنش بار نبود، بعد از اینکه ثروت بهش منتقل شد درست وجوب به گردنش مستقر شد، ولی تعلم نکرده و فرصت تعلم نداشته و عاجز بوده، به خاطر عجز این حج ازش فوت شده. پس تا قبل از انتقال ثروت اصلا مکلف نبوده، بعد از انتقال ثروت هم عاجز بوده. به هر طرفش نگاه بکنید ما دلیل برای عقابی آقا نمیدیم، مگر اینکه یادش من از فرمایش مرحوم محقق اردبیلی، مگر اینکه کسی محقق اردبیلی رو بخواد قبول بکنه، مبنای ایشون رو قبول بکنه، از ایشون طرفداری بکنه. محقق اردبیلی نظرش چی بود؟
اینکه اون
اوامر باب تعلم اوامر مولوی است.
بله، اوامر مولوی.
وقتی اوامر باب تعلم اوامر مولوی بوده باشد، این آقای کارگر از روز اول بلوغش وظیفه داشته برای همه مسائل شرعی رو یاد بگیره. تعلم خودش امر مولوی، این از روز اول وظیفه داشته به این کار رو یاد بگیره. خب نرفته یاد بگیره، این سبب میشه که الان مستحق اقام باشه. گرفته چی شد؟
بله.
پس مرحوم شیخ میفرماد اگه ما باشیم و این صورت مسئله، نمیتونیم این آقا رو مستحق عقاب بدونیم، مگر طرفداری از محقق اردبیلی که اونجا دیگه با این مبنا کار درست میشه. حالا مرحوم آخون میفرماد که برای اثبات عقاب در این شخص، همونطور که شیخ انصاری رحمت الله علیه فرمودن، هم مبنای محقق اردبیلی جواب میده و اثبات عقاب میکنه و هم مبنای مرحوم صاحب فصول. صاحب فصول هم یه مبنای خاصی داره که اگر کسی از اون مبنا تبعیت بکنه، مثل مبنای محقق اردبیلی میتونن عقاب رو برای همین کارگر ثابت بکنی. هم یه مزاح عرض بکنم، چه انگیزه که حتما این بیچاره شو مستعد عقابش بکنیم. کارگر بیچاره رو ولش بکنید، تازه براش یارانه ریختن، بذارید این خوش باشه
تازه.
همه دست به یکی کردم که حتما این آقا عقاب بشه. حالا صاف اصول چی فرمودن که مذهب صاف اصول هم مثل مذهب محقق اردبیلی میتونه تصحیح عقاب و تثبیت عقاب بکنه؟ معلوم صاف اصول فرمودن آقا جان ما در تقسیم واجبات فقط یه قسم واجب داره، اون واجب مطلق، اصلا چیز به نام واجب مشروط نداریم. یعنی صاف اصول چی میخواد بگه؟ ایشون میخواد بفرمان که آقا ما از روز اول تکلیف معتقدیم وجوب همه تکالیف به گردن اب بار شده. یعنی همطور که خدا امر به صلات کرده، امر به حج هم کرده، امر به جهاد هم کرده، امر به زکات هم کرده، امر به خمس هم کرده. اصلا روزی که این بچه 15 سالش کامل شد، یهو یه لیست مفصلی از این واجبات به گردنش ترازیر میشه. وجوب همه این تکالیف از نماز، روزه، خمس، حج، جهاد، همه چی به گردنش بار میشه. فقط یه تفاوتی بین اینا هست، اون تفاوت اینه که یه سری از واجبات همون موقع اول تکلیف شرایطش هم فراهمه و این باید همون موقع انجام بده. به اینا میگن واجب منجز. واجب منجز چیه؟ هم وجوبش حالیه، هم واجبش حالیه. حالی یعنی چی؟ اینه نقد و آماده. در اول بلوغ وجوب و امر خدا به گردنش بار شد، شرایط واجب هم، شرایط اون عمل هم براش فراهم بود، هم وجوب حالی هم واجب حالی، هم امر خدا نقد و آماده، هم شرایط عمل نقد و آماده. اگر وجوب حالی واجب هم حالی باشه، ببینن واجب منجز. اینو باید انجام بده، اینو باید همین الان انجام بده. ولی اگر بعضی از واجباتی باشه که وجوبش آمده باشه لیکن شرایط واجبش فراهم نشده باشه، مثلا خدا به این آقا گفته وجوب حج رو به گردنش بار کرده، ولی خب این بیچاره بچه 15 ساله الان نه اصلا شرایطشو داره، نه پولشو داره، نه ثروتشو داره، نه تیه تر، هیچ اصلا شرایط حج رو نداره. اینجا وجوب حالیه ولی واجب استقبالیه. چرا واجب استقبالیه؟ چون شرایطش الان نقد و آماده نیست، در آینده فراهم میشه. به این چنین واجبات چی میگن؟
معلق دیگه،
معلق احسن
منجز.
حالا مرحوم صاف اصول فرمودن ما تو تقسیم واجبات اصلا واجب مشروط نداریم، فقط واجب مطلق داریم، ولی خود واجبات مطلق یا منجزن یا معلق. وقت گذشته، ولی اجازه بدید نتیجه گیری بکنم که دیگه برای فردا نمونه، حیف واقعا. از همه دوستان جدن عذرخواهی میکنم، شرمنده هستم. حالا مرحوم آخون میگه اگه کسی حرفای صاف اصول رو بپسنده و باور بکنه و قبول بکنه، ما میگیم که در این تقسیم واجب منجز و واجب معلق، حج سه جان صدا برگشت پیدا کرده، میدونم چی شد چطور
نمیدونم جا
به سیستم دست نزدید؟
نه اصلا نمیخواید من صدا رو ببندیه.
این مثل اینکه به ما اعلان کرد دیگه زیاد صحبت نکن که تموم میشه.
بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید.
بله، عرض به خدمت شما، اشکال نداره الان دیگه دوستانم خسته شدن، نتیجه باشه برای فردا.
آقا الان بگید تا تنور داغ نونو بچسبید.
تنور که خیلی داغه اتفاقا، یعنی همه چی آماده الحمدلله.
صدا میبنده
دیگه، پس رفقا حوصله بکنن دیگه، چاره ای نیست. ایشون میفرماید در این تقسیم واجب و منجز و معلقی که خدمت شما عرض کردیم، در هر حال وجوب که امر خدا باشه به همه تکالیف بار شده. یعنی این آقای کارگری که محل بحث ما بود از روز اول بلوغ وجوب و امر همه تکالیف به گردنش بار شده بود، من جمله حج. حالا که وجوب حج به گردنش بار شده، درسته که واجب و خود امتثال مناسک حج شرطش براش فراهم نبوده، ولی وجوب نفس عمل که به گردنش بار بوده. حالا که وجوب نفس عمل به گردنش بار بوده، این از همون اول بلوغ وظیفه داشته بره تعلم و تفحص از احکام و شرایط حج بکنه. اون موقع وظیفه داشت این کارو بکنه، خب نکرده. حالا تو 40 سالگی که کارگر شده اومده اینجا، یهو در ظهر عرفه و ثروت بهش منتقل میشه، جا میخوره، عرض به خدمت شما به قول بنده خدا رو دست میخوره و وا میمونه. بله الان دیگه نمیتونه حج انجام بده، ولی کی تقصیر داره؟ سید جان میکروفون صداش قطعه. کی تقصیر داره؟ خودش تقصیر داره. چرا خودش تقصیر داره؟ برای اینکه طبق این مبنای مرحوم صاف اصول، از روز اول بلوغ و همون موقع که وجوب حج به گردنش اومد، همون موقع تکلیف داشت همه احکام حج رو تعلم بکنه. از اون روز ترک کرد، حالا مستحق عقابه. مرحوم آخون میگه اگر اصرار دارید که عقاب این آقای کارگر رو ثابت بکنه، غیر از مذهب مرحوم مذهب مرحوم محقق اردبیلی، مذهب صاف اصول هم راه بدی نیست. حالا اون طبق امر وجوب مولوی اوامر اومد ثابت کرد که از قبل وظیفه داشته تعلم بکنه و نکرده، مستحق عقابه. ایشون از طریق واجب منجز و معلق ثابت کرد که از اول بلوغ وظیفه داشته تعلم بکنه و نکرده، پس مستحق عقابه. برای از اینکه از یکی از این دوتا مبنا اگر استفاده بکنید، اثبات عقاب برای این کارگر میشه، و الا اگر این دوتا مبنا رو قبول نکنید، رو مذهب مشهور هیچ وجهی برای استحقاق این آقای کارگر وجود نداره. خب عذرخواهی میکنم امروز دیگه خیلی طولانی شد، شرمنده دوستان شدم. انشاءالله که موفق و معید باشید، به حق حضرت زهرا خودتون، خانواده‌تون، اهل بیتتون در عافیت و سلامتی و شلا آمد به خیلی به سر ببرید. و دوباره گرامی می‌داریم یاد همه شهدای سوم خرداد، مخصوصا شهید عزیز محمد جهان آرا رو، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و تماس دعا، خداحافظ شما، موفق باشید. آمین.